سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت. خوش آمدم میگم به عزیزانی که همین الان همراه و شنونده ما شدن. رسیدیم به ساعت 10 و همونطور که اعلام کرده بودم میخواییم همراه بشیم با همکاران بسیار خوبم پرتلاش در برنامه زنده نبض وطن.
نبض وطن. برنامه ای از گروه بهداشت شبکه رادیویی سلامت. با نام خالق مهر و امید، خداوندگار خورشید، پروردگار آب و آفتاب، سلام. همراهان ناماشنا، عزیزان مهربان، خانواده های دلیر ایرانی، همیشه عاشقان، دلاوران، سخت کوشان، عرصه همت و غیرت، درود بر شما، به جمع ما بسیار خوش آمدید. درود من تقدیم به شما مردمان ایران زمین که با هر لحجه و گویش زیبایی شد رو سپاس خداوند رو هر لحظه به جا میارید. شما شمالیای عزیز با لحجه قشنگتون، شما جنوبیای خونگرم با لحجه خیلی خاصتون، مشهدیا، یزدیا، همدانیا، اصفهانیا، شیرازیا، اونا که اهل قومن، آذریها، خوزستانیها، کرمانشاییها، لرستان تباریها، همه بله، بختیاریها، قشقاییها، ترکمنها، خلاصه همه مردم ایران عزیز، درود بر شما. الهی شکر که شما رو داریم و کنار ما هستید. امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید زندگیتون سرشار از برکت و خیر باشه، چراغ امیدتون روشن باشه، دل و جونتون سلامت و خونه و خانواده همیشه با صفا و مهر و محبت کنار هم باشید. نبض وطن رو میشنوید در روز پنج شنبه 28 خرداد 1405 خورشیدی و به قرار آخرین پنج شنبه بهار. ای جانم، همش یکی دو روز مونده بهار تموم بشه دیگه. یک شنبه که از راه برسه باید بعدش سلام کنیم به تابستون گرم با اون میوه های خوش رنگش. اما در نبض وطن امروز از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت خدمتگزار شما هستیم تا ساعت 11:30 دقیقه. این برنامه سبک زندگی سالم. بله، موضوع معرفی شد. نبض وطن میخواد درباره سبک زندگی صحبت کنه، اونم سبک زندگی سالم. این که سبک زندگی سالم برای من، شما، ما چطور تعریف شده؟ شما سبک زندگی سالم رو چطور میبینید؟ 3102 شماره پیامک. موافقید امروز یه خورده صمیمی‌تر و خودمونی‌تر با برنامه نبض وطن همراه باشی؟ قبلا از شما تشکر میکنم. ببینید، میخواییم توی سبک زندگی سالم بگیم مثلا تغذیه‌مون چی باشه، خوابمون چطور باشه، ورزش بکنیم نکنیم. خلاصه نظر خودتون رو بفرمایید. به دیده منت هر گونه فکری که دارید شاید هم بتونه به بقیه کمک کنه. 3102 نبض وطن.
خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
امروز ما خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، و از شاخ به جز حالت مستانه ندانیم. گفتم در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه
از این نکته و افسانه مخانی. افسون نپذیرد دل و افسانه ندانی، چون شانه در آن زلف چنان رفت دل ما،
که از بی خودی از زلف تو تا شانه ندانی. امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. با ده ها کم پار که چندم قده هستیم، که از یاد تو ما شوریده و دیوانه ندانیم. امروز ما خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
از شما پرسیدیم تعریفتون از سبک زندگی سالم چی هستش. 3102 هم شماره پیامک ماست. الانم به ساعت 10:10 رسیدیم. دوست عزیز، سبک های مختلفی از زندگی در جامعه ما وجود داره که هر کدومشون یه رنگ و بوی خاصی دارن. بعضیا زندگی فعال و مثلا پرتحرک رو دوست دارن، ورزش و طبیعت گردی بخشی از برنامه های زندگیشون متفاوته. دوست دارن یه جای آروم باشن، ترجیح میدن تنها باشن. خیلی هم دوست دارن در کنار خانواده باشن. بله، گذران در کنار خانواده براشون اولویت اوله. گروهی هم سبک زندگی ماشینی و اینترنت و فضای مجازی رو دوست دارن. بخش زیادی از کار، آموزش و سرگرمیه. در فضای ذهنی شما سبک زندگی سالم چه تعریفی داره؟ لطفاً به ما بگید. 3102 نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. بله، سبک زندگی سالم یعنی حواستمون به خودمون باشه، به خودمون، به خودتون. خیلی به خودتون فکر کنید، ما کافی خودمون فراموش کنیم، اون وقت غفلت باعث میشه گرفتار خیلی چیزا بشیم. از غذایی که میخوریم تا خوابی که شب و روز داریم، همین کارهای ساده که خیلی وقتا پیش پا افتاده به نظر میاد و اصلا دیده نمیشه، میتونه حال جسم و حال ذهن ما رو خوب کنه و اینها یعنی تأثیرات سبک زندگی سالم. دوست عزیزی گفتن با سلام، ببین مصرف دخانیات، مصرف محدود فست فود ها، ورزش کردن، همه اینها میتونیم سبک زندگی سالم داشته باشیم. من اینجوریم. 937-469 لطفا خودتون رو معرفی کنید. یادمون باشه سلامتی فقط مریض نبودن نیست، یعنی با انرژی از خواب بیدار بشی، لبخند بزنی، برای کارهای روزمره انگیزه داشته باشی. مثلا همین روز پنجشنبه که بعضیا تعطیلن و خوش به حالشون، شما قراره که چی کار کنی حال دلت و حال جسمت خوب باشه؟ ببخشید که مدام دارم از صبح و صبحانه و آنچه نوش جان کردید هم در حقیقت میگم و شما هم میشنوید. اول صبحی که بیدار شدید چی نوش جان کردید؟ بله بله، صبحونتون رو میگم. هر چقدر هم که ساده بود تو ذهنتون مرور کنید. من خودم کمی نون و پنیر و یه چند تا پر ریحون خوردم، راستشو بگم. اما یادآوری کنم یکی از پایه‌های زندگی سالم تغذیه درسته. هرچی سفرمون از مواد طبیعی رنگارنگ و مفید پر باشه، باور کنید سرحال میشه. اولین گفتگوی پزشکی در نبض وطن. این برنامه کمخونی و فقر آهن. کارشناس خانم دکتر مریم باقریان. با موضوع کمخونی فقر آهن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت نبض وطن اولین گفتگوی پزشکی خودش را آغاز میکنه با سرکار خانم دکتر مریم باقریان عزیز، فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر باقریان سلام، صبح پنجشنبه شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که امروز فرصتی شد تا در خدمتتون باشم.
ما بیشتر و پاینده باشید. خانم دکتر باقریان، چه خوبه که اولین سوال ما از اینجا شروع بشه. به چه شرایطی کمخونی اطلاق میشه بانو؟
بله، در واقع کمخونی که خیلی از افراد جامعه باش در تماس هستن، در ارتباط هستن و باش دست و پنجه نرم میکنن، به زبان ساده تعداد گلبول‌های قرمز سالم خون یا در واقع میزان هموگلوبین که یک پروتئینیه که بر روی گلبول‌های قرمز سالم هست از حد نرمال کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه.
بله، حالا کمخونی فقر آهن چیه خانم دکتر؟
کمخونی انواع متفاوت و مختلفی داره. یکی از انواع کمخونی، کمخونی فقر آهن گفته میشه که در واقع این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا بسیار اهمیت داره و سازمان بهداشت جهانی کمبود آهن یا کمخونی ناشی از فقر آهن رو یکی از شایع‌ترین اختلالات تغذیه‌ای و مشکلات سلامتی در جهان میدونه. کمخونی فقر آهن که شایع‌ترین نوع کمخونی هست، در واقع به نوعی اطلاق میشه که گلبول‌های قرمز شما که هم کننده هموگلوبین هستن، برای اینکه کار خودشون رو درست انجام بدن، برای اینکه میزان اون هموگلوبین و اون پروتئین به میزان کافی برای گلبول‌های قرمز باشه، نیاز به آهن دارن.
بله.
وقتی که به هر دلیلی آهن در بدن کاهش پیدا می‌کنه، خب مسلماً میزان هموگلوبین و این پروتئینی که برای گلبول‌های قرمز ساخته میشه کاهش پیدا می‌کنه و به دنبال اون کمخونی فقر آهن اتفاق میفته که میتونه علائم متفاوتی داشته باشه و به علل متفاوتی این کمبود آهن در بدن اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. دوستان، کمخونی فقر آهن موضوع بحث ما با خانم دکتر مریم باقریان، فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغینه. خانم دکتر، شما به دنیا و جهانی که به هر حال با این مسئله روبروه اشاره کردید، اما شیوع فقر آهن اولا در ایران عزیز ما و بین خانم ها و آقایون چطوریه؟
همجور که گفتم، کمخونی فقر آهن به عنوان شایع‌ترین علت کمخونی در کشور ما هم شیوع بالایی داره. در واقع میتونیم بگیم که در خانوم ها ما کمخونی فقر آهن رو شاید بیشتر ببینیم.
بله.
به خصوص در خانوم های در سنین باروری که خونریزی های به صورت سیکل های ماهیانه منظم دارن، که خب در مواردی که این سیکل های منظم ماهیانه شون به هم بریزه، نامنظمی داشته باشه و تغییراتی در حجم خونی که دفع میکنن داشته باشه، خب در این خانوم ها ممکنه که کمخونی فقر آهن به وجود بیاد. جدا از اون، شرایط بارداری که برای خانم ها هست که مسلماً هم مادر باردار، هم جنین و هم جفت نیاز به آهن بیشتری دارن و نیاز بدن مادر در اون تایم به آهن چندین برابر میشه. پس اینها هم در معرض کمخونی فقر آهن هست. ولی در کنار اون، جدا از این که ما تقریباً میتونیم بگیم حدود 30% در زنان غیر باردار یا 40% در زنان باردار ما با کمخونی فقر آهن مواجه هستیم، این میزان در به همین نسبت 30-40% در کودکان هم ممکنه دیده بشه و با درصد پایین تر در آقایون هم ممکنه به وجود بیاد و باید آقایون هم به این نکته توجه بکنن. چرا؟ چون که کمخونی فقر آهن به تنهایی نمیتونیم بگیم یک بیماریه. در درصد بسیار بالایی کمخونی فقر آهن میتونه علامتی برای شروع یک بیماری جدی باشه. در واقع حتی میتونه یک زنگ خطر برای یک بیماری جدی باشه که شاید یکی از اون بیماری ها سرطان ها باشن. که در آقایون وقتی که دچار کمخونی فقر آهن میشن، نکته ای که برای ما بسیار قابل توجه و اهمیت داره اینه که حتما دستگاه گوارششون بررسی بشه. بله. که ببینیم آیا واقعا این کمخونی فقر آهن به دنبال دست آهنیه که داره دستگاه گوارش اتفاق میفته یا خیر.
متشکرم. حالا خانم دکتر، با این تفاصیل معمولا چه افرادی مستعد این کمخونی ها هستن و بله. چه چیزهایی میتونه زمینه این اتفاق رو فراهم کنه؟
در واقع این عارضه میتونه هر کسی رو درگیر بکنه. ولی بله. خب افرادی که بیشتر در معرض خطر هستن، همونطور که گفتم، اول از همه زنان در سنین باروریه. بله. بعد از اون خانوم های باردار به خاطر نیاز بیشتر و چند برابری که به آهن دارن، بعد از اون کودکان و نوجوانان در حال رشد هستن، و بعد افرادی که رژیم غذایی نامناسبی دارن که به اندازه کافی آهن رو به صورت روزانه دریافت نمی کنن از رژیم غذاییشون، و در شاید بگیم گروه آخر که حالا اینها هم گروه مهمی هستن، افرادی هستن که بیماری های زمینه‌ای دارن که در طولانی مدت باهاش دست و پنجه نرم می کنن، داروهایی رو مصرف میکنن که نیاز حتی شاید مادام العمر رو مصرف میکنن، که این خودش به تدریج باعث کاهش آهن در بدن میشه، و بعد از اون خونریزی های تدریجی کم که به صورت طولانی مدت میتونه باعث دفع آهن از بدن بشه. شاید فرد در مراحل اولیه متوجه این موضوع نشه، ولی در نهایت با یک کمخونی فقر آهن به ما مراجعه بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر باقریان. دوستان، نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به کمخونی فقر آهن در حال پردازش با سرکار خانم دکتر مریم باقریان که کارشناسیش رو عهده‌دار هستند. خانم دکتر باقریان فوق تخصص خون و اونکولوژی بالغینن. ساعت 10:22 با توجه به فرمایشات شما بانوی گرانقدر، در چه مواردی حالا نیاز به غربالگری خواهد بود؟
درسته. غربالگری در واقع بررسی افرادی هست که هنوز مبتلا به کمخونی فقر آهن نشدن، یا هنوز علائم جدی براشون پیش نیومده که بخوان متوجه کمخونی بشن. در واقع آزمایشاتیه که برای تشخیص این بیماری یا این حالت در افرادیه که هنوز به این مورد مبتلا نشدن. پس کیا نیاز دارن که غربالگری رو از نظر کمخونی فقر آهن انجام بدن؟ و مسلماً کودکان نیازمند این هستن که هر به سواصل منظم آزمایشات مربوطه رو داشته باشن تا ببینید که مبتلا به کمخونی فقر آهن هستن یا نه، یا بدنشون نیاز به دریافت آهن داره یا نه. بعد از اون خانم های بارداره که به صورت منظم در طی بارداری آزمایشات و چکاپ های منظمشون رو انجام میدن تا ببینید که آیا اینها نیز نیاز دارن که میزان آهن بیشتری از حدی که دارن دریافت بکنن یا نه. و بعد از اون هم افرادی هستن که علائم خفیفی رو دارن، افرادی که دچار ضعف و بیحالی هستن، افرادی که گهگاه دچار خستگی های مفرط میشن، که اینها برای انجام چکاپ های سالیانشون مراجعه میکنن و در بررسی هایی که انجام شده متوجه کمخونی فقر آهن میشن، یا افرادی هستن که مستعد هستن و همونجور که گفتم بیماری های زمینه‌ای دارن که نیازمند اینه که به صورت مرتب بررسی بشن تا اگر قرار در معرض آنیمی فقر آهن در آینده قرار بگیرن پیشگیری بشه براشون.
خیلی متشکرم. خانم دکتر باقریان، شما دقایق پیشین به یک رژیم غذایی خوب اشاره می کردید. حالا ما از شما بپرسیم منابع غنی از آهن چیا هستن؟ بفرمایید لطفا.
در واقع آهن از دو تا منبع هست که تامین میشه برای بدن ما. ما در واقع به اصطلاح بهشون میگیم آهن هم و آهن غیر هم. آهن هم معمولا منابع حیوانی هستن، گوشت قرمز، دگر، مرغ، ماهی، که میزان آهنی که در اینها وجود داره بالاست و جذب بهتر و بالاتری هم دارن، و معمولا تداخلات زیادی در کنار منابع غذایی دیگه یا داروهای دیگه که فرد استفاده میکنه ندارن در مشکلات جذبی که در دستگاه گوارش بخواد اتفاق بیافته. آهن بعدیمون که آهن غیر همه، در واقع اینها منابع گیاهی ما هستن بیشتر، که از حبوبات گرفته عدس، لوبیا تا سبزیجاتی که به خصوص سبزیجاتی که برگ سبز تیره رنگ دارن مثل اسفناج که سرشار از آهنه، بعد از اون آجیل و مغزها و غلات غنی شده، تخم مرغ، اینها همشون حاوی آهن زیادی هستن. معمولا آهنی که در منابع گیاهی هست جذبش نسبت به آهنی که در منابع حیوانی هست کمتره. پس برای اینکه جذب بهتری داشته باشن این منابع گیاهی در بدن ما، برای ما یه سری ملاحظات دارن که توصیه میکنیم، مثلا همراه با لبنیات کمتر استفاده بشن یا در زمانی که این مواد غذایی استفاده میشن بعد از اون همزمان مواد کافئین دار مثل چای و یا قهوه رو استفاده نکنن یا حداقل با یه فاصله زمانی استفاده بکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر باقریان عزیز. برای شنوندگان محترم ما در برنامه نبض وطن در رادیو سلامت بفرمایید، معمولا علائم کمخونی فقر آهن در فردی که مبتلاست چیه؟
علائمش هم جور که گفتم بسیار متنوعه. در ابتدا ممکنه که اصلا علامتی وجود نداشته باشه و طی یه چکاپ روتینی که انجام میده متوجه بشیم که در آزمایشاتش مبتلا به کمخونی فقر آهن شده یا داره پیش میره که ابتلا به کمخونی فقر آهن پیدا بکنه.
بله.
ولی خب از علائم خیلی ساده و شایع مثل ضعف، خستگی، تا رنگ پریدگی، تا یک سردرد و یا سرگیجه، تا تنگی نفس و تپش قلبی که با یه فعالیت کم ایجاد بشه و در نهایت حتی میتونه تا تغییر شکل ناخون، شکنندگی ناخون، ریزش مو هم اتفاق بیفته. اگر قرار باشه که کمخونی فقر آهن به شدت پیشرفت بکنه و شدید بشه این افت هموگلوبین، میتونه حتی باعث اختلال حافظه هم در فرد بشه. پس این علائم بسیار اهمیت داره. برای یه نکته‌ای که اهمیت داره و ما حتی این رو گاهی اوقات نه تنها در افرادی می‌بینیم که کمخونی فقر آهن دارن، به خصوص در خانم‌های بارداری شاید ببینیم که مبتلا به کمخونی فقر آهن میشن، یک اصطلاحی هست که ما بهش میگیم پیکا. در واقع میل به خوردن موادی هست که شاید خب در حالت عادی خوراکی نیستن، مثلا یخخوری، خاکخوری.
بله
اینها معمولا در افرادی که مبتلا به آنمی فقر آهن هستن یا همون کمخونی فقر آهن هستن، به خصوص در مواقعی که این کمخونی شدید باشه ما میبینیم و این شکایت رو و این شرح حال رو بیمار به ما میده که میتونه یکی از علائم باشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر. شیوه درمان رو هم میفرمایید؟
بله، درمان کمخونی فقر آهن در واقع دو مرحله است. مرحله اولش اینه که علت اصلی که کمخونی فقر آهن اتفاق افتاده رو پیدا کنیم و اون رو رفع کنیم. در واقع مهمترین قدم ما اینه. کمخونی فقر آهن همونطور که گفتم معمولا یک علامت خود بیماری نیست، پس بهتره که بهش توجه بشه، علتش پیدا بشه. اگه بیماری مهمی پشت این کمخونی فقر آهن هست به زودی تشخیص داده بشه و برطرف بشه. مثلا یک خونریزی پنهان، مشکلاتی که در جذب در دستگاه گوارش وجود داره یا همونجور که گفتیم تغذیه نامناسب. گام دوم ما و مرحله دوم ما جبران این کمبود آهن هست که معمولا ما توصیه‌مون اینه که با مصرف مکمل‌های آهن خوراکی باشه، که البته به وفور مکمل‌های مختلف آهن در بازار هست و در داروخانه ها هست که هر کدومشون خب میزان آهن متفاوتی دارن. ما بر حسب اینکه اون کمخونی فقر آهن شدتش چقدر باشه و بر حسب مشکلاتی که بیمار داره، همراهی که با ما داره، مشکلات گوارشی اگر داره، تصمیم می‌گیریم که از چه مکملی استفاده کنیم، با چه دوزی استفاده بشه، چند بار در روز استفاده بشه و توصیه‌های لازم رو به بیمار می‌کنیم. ولی خب گاهی اوقات پیش میاد که به هر دلیلی نمیتونیم مکمل آهن رو به صورت خوراکی مصرف بکنن. افرادی هستن که جراحی های روی دستگاه گوارششون انجام دادن، افرادی هستن که اختلالات جذب شدید در دستگاه گوارششون به علت بیماری های گوارشی دارن، و یا افرادی هستن که همکاری مناسبی جهت مصرف منظم اون داروی خوراکی ندارن. اون وقت ما برای اونها تصمیم